سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما همینطور بینندگان بسیار خوب و نازنین عرض سلام دارم و مثل همیشه انشاءالله آرزوی سلامت و سعادت.
امسال دلمون تنگ شده بود، ما دیگه اعیاد قربان و عید قدیر رو داشتیم، به دلیل فشردگی جدول پخش برنامه شبکه 3 متاسفانه نتونستیم خدمتون باشیم. اگرچه دوستان عزیز مرتب جویای حالتون بودن و مباحث رو دنبال میکردن، تقویم امروز رو که ورق میزدم یه گوشه نوشته بود روز مباهله. موافقی در این مورد خود صحبت بکنیم بعد انشاءالله به بحث اصلیمون بپردازیم؟
ببینید، این جعبه های شیرینی معمولا دو سه تا گره داره دیگه. اگر گره اول باز بشه که خیلی هم راحت باز میشه، گره های بعدی خود به خود باز میشه، اصلا نیازی به باز کردن نداره. اما اگر گره اول باز نشه، محال شما بتونید گره های دوم و سوم رو باز بکنید. این عالم، حالا مختصرش کنیم، زندگی هر یک از ماها مثل یه جعبه شیرینی میمونه، چند تا گره داره. گره اول خداست. اگر خدا برای ما حل بشه، باز بشه، روشن بشه که خدا کیه، خدا چی کار است، گره های بعدی خود به خود باز میشه. اما اگر این گره باز نشه، بعدی ها امکان نداره، فکر میکنیم باز میشه، باز نمیشه. مشکل ما آدم ها اینه که همیشه میریم سراغ گره های بعدی، میخوایم مسکنمون رو حل کنیم، ازدواجمون رو حل کنیم، شغلمون رو حل کنیم، ولی سراغ خدا نمیریم. اول خدا رو برای خودمون حل نمی کنیم، روشن نمی کنیم. اینه که معمولا این گره ها یا باز نمیشه یا خوب باز نمیشه، اصلا خودش گره های دیگری پدید میاره. اینه که قرآن میگه، میگه قل الله ثم ذرهم، فقط بگو خدا، فقط هوای خدا رو داشته باش، دیگه بقیهش ول کن، رها کن، یعنی حل میشه. اینه که حافظ میگفت، میگفت دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر، اون بیاد من دیگه نیازی به هیچ کس و هیچ چیز ندارم. منتها اینجا حرف اول دیگه باور میزنه دیگه،
باور ما،
باور ما که ما معمولا باور نداریم. ببینید پیامبر چرا پیامبر شد؟ چون باور داشت. چه باوری؟ ببین شما وقتی به یک چیزی باور داشته باشی، قسم بخوری، میگی به جان خودم،
چون جان خودمونو باور داریم،
به جان خودم. ولی اگر نه، قضیه خیلی جدی بشه، نه، جان تو برمیداری میری. ولی پیامبر باورش تا اونجایی بود که هر حرفی میزد پشتبانش جانش بود. میگو من حاضرم جانم رو وسط بگذارم. مباهله که امروز اتفاق افتاد همین بود. گفت من حاضرم پای حرفام جان خودم و عزیزترین کسانم بگذارم. چون نصرانی آمدن بهش گفتن تو چرا به بزرگ ما، به صاحب ما، به عیسی مسیح ناسزا میگی؟ پیامبر فرمود من چه ناسزایی گفتم به عیسی؟ گفتن میگی بنده خداست. اون بنده خدا نیست، بنده خدا من و شماییم، پدری داریم، مادری داریم. او پدر نداشت، او از ما جداست، تافته جدا بافته است. اصلا تو بگرد تو عالم ببین نمونه پیدا میکنی یک کسی پدر نداشته باشه و باشه؟ پیامبر فرمود من کسی به تو خواهم گفت که نه پدر داشت نه مادر، آدم رو مثال زد. اونها باز زیر بار نرفتن. پیامبر فرمود مباهله میکنی. مباهله یعنی نفرین کردن به هم. گفت بیا ما جلوی جمع به هم دیگه نفرین میکنیم. نفرین هر کسی کارگر افتاد معلومه اون بر حق. و معلوم طرف مقابل باطل. گفتن باش، روزی رو مثل امروز مشخص کردن، هر دو طرف آمدن، یک طرف نصرانی ها بودن، یک طرف هم وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین علیه السلام بودن. آمد تا اینها وارد صحرا شدند، بزرگان نصرانی گفتن این چهره هایی که ما میبینیم اگر دست به آسمان بشن کوه رو از جا جاکن میکنن.
بزرگانشون گفتن
بزرگان بیاد مباهله نکنید، اگر مباهله کنید بازنده شمایید و تا قیام قیامت حتی یک نصرانی روی زمین نخواهد ماند. و همونجا منصرف شدن و مباهله نکرد.
عجب، بسیار خوب، نکات جالبی بود و شنیدنی. خیلی ممنون و متشکرم. حاجای رنجبر، ما در جلسه گذشتمون که دو سه هفته قبل بود یه نکاتی رو از زبان شما شنیدیم در خصوص شاد زیستن. گفتیم که با وجود همه مشغله ها و گرفتاری ها و استرس ها که تو جوامع امروزی هست، هدف خیلی از آدم ها تو زندگی اینه که شاد زندگی بکنه، حالا با وجود همه اون مشکلات. و شما یک نکاتی رو گفتید، خلاصه اون نکات رو من خواهش میکنم که شما بفرمایید، بعد انشاءالله در بخش بعدی نکات تازه تر و مطالب جدید تر رو بشنوید.
من یه غزلی از مولانا برای شما بخونم، البته غزل بلندی هم هست، سه چهار بیتش بخون. میگه عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدن، عارفان لیلای خیش و دم به دم مجنون خیش، ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. یونس دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. ببینید چه این بیت‌هایی که خوندم چون بیت‌هایی که نخوندم، خلاصش اسارش چکیدش اینه که تو این عالم فقط عارفانند که شادند، نه هیچ کس دیگری، و شادی های این هم از بیرون نیست، بیرونی نیست، از درون خودشون هست.
عارفان یعنی کیا حاجی رجب؟
عارفان یعنی کسانی که اهل معرفتن، اهل آگاهی هستن، یک سلسله آگاهی هایی دارن که بر اساس همون آگاهی ها، همون باورها به شادی و نشاط رسیدن. یعنی اون چیزی که به انسان شادی میده امکانات مالی و مادی نیست، یک سلسله معارفه، یک سلسله آگاهی هاست که اگر انسان به اونها باور پیدا بکنه به اون شادی دست پیدا میکنه، وگرنه امکان نخواهد داشت.
قید شاد بودن بزنیم دیگه.
ببینید اول من شادی رو تعریف بکنم. اگر یادتون باشه تو نوبت قبل اونجا گفتم که شادی گمشده بشره.
بله.
و یادتون باشه اونجا گفتم که برای پیدا کردن گمشده شرط اولش اینه که شما گمشده خود رو بشناسید. مثالی هم زدم، گفتم مثل مادری که بچه خودش رو در دوران طفولیتش گم میکنه.
بله.
20 سال میگذره هیچ شناختی نسبت به ظاهر و چهره او نداره و در غم هجرانش میسوزه. ای بسا این مادر بارهای بار توی خیابون، توی بازار، مترو، دانشگاه
ببینه اون بچه رو،
ببینه ولی چون نمیشناسه همچنان در اون غم و اندوه باشه، در حالی که تمام شادی ها کنارش ولی نمیشناسه. گفتم شادی هم همینطوره. شادی اگر گم شده ما هست، ما باید شادی رو بفهمیم، شادی رو بشناسیم. خیلی از ما شادی رو نمیفهم. ما فکر میکنیم شادی یعنی خنده. هر کسی کرکر میخنده اون شاد، در حالی که اینطوری نیست. ای بسا یک کسی بخنده خوشخنده هم باشه، اما از خودش افسرده تر هیچ کسی نباشه. بالاتر اصلا ممکنه شما همه عالم و آدم رو بخندانی اما خودت گریان باشی. این حرفی بود که چارلی چاپلین به اون دخترش تو نامه نوشته بود که دخترم 40 سال بلکه بیشتر همه مردم روی زمین را خنداندم، اما خودم میگریستم، خودم گریان بودم. پس میشه یک کسی همه رو بخندانه اما خودش گریان باشه. پس شادی رو مساویس با خنده نگیریم. آدم شاد آدمی ندونیم که هر کس خندان بود خندان تر بود اون شاده. نه، شادی یعنی آرامش دل، یعنی بهجت قلب، یعنی سرور قلب، اطمینان دل. همه دنبال اینن، همه میخوان دلشون آروم باشه.
یعنی ممکنه گریان باشی ولی شاد باشی.
ولی شاد باشی. ممکنه خندان باشی ولی شاد نباشی. ببینید بعضی ها فکر میکنن که توی قیافه هاشون زندگی میکنن، به همین خاطر هر روز یه مد، یه مدل، یه تیپی قیافه برای خودشون جور میکنن. بعد از 4 روز دیگه از این تیپ و قیافه هم خسته میشن، باز تیپ و قیافه بعدی، باز هم ملول و خسته میشن. اشتباه اینا اینه که فکر میکنن آدم ها تو قیافه هاشون زندگی میکنن، در حالی که اینطور نیست. بعضی ها فکر میکنن آدم ها تو خونه هاشون زندگی میکنن، دائم دست و پا میکنن، 4 تا خشت رو هم بگذارن، گاهی دکور خونه رو عوض میکنه، گاهی اصلا خود خونه رو عوض میکنه. فکرشون اینه که آدم ها تو خونه ها زندگی میکنه. اینطوری نیست. آدم ها تو دل هاشون زندگی میکنه. هر چه هست دله. ببینید برای بوته گل هر چه هست گله. گلش اگر مرغوب باشه مهم نیست این گل کجا باشه، پایین شهر باشه، جنوب شهر باشه، تو روستا باشه، این گل روز رختی میاد اینقدر بالا میاد که از روی دیوار به اون طرف میفته شاخه‌هاش. همین گل ممکنه تو شمال شهر باشه، چون مرغوب نباشه هیچ چیزی ازش به عمل نیاد. انسان هم همینطوره، هر چه داره از دلشه. دیگه مهم نیست تو چه محیطی باشه، پایین باشه، بالا باشه، تو چه خانه‌ای باشه، تو چه زندگی داشته باشه، هیچ فرقی
الان خیلی ها هستن میگن آقا ما دلمون پاکه، حالا شاید اون گونه که باید و شاید اطاعت خدا رو نمی کنیم و مقید و انجام واجبات و ترک محرمات داشتیم، ولی دلمون پاکه، از کوزه همون برون تراوت که درست، ولی اون شادی هم خبری ازش نیست.
خب چون خودشون میگن دلمون پاکه، شما نه
خیال میکنن دلشون پاکه.
ببینید پاکی دل به چیه، طهارت دل به چیه، که هیچ غم و اندوهی توش نباشه. شما هیچ غم و اندوهی نداری، شما خودت که میگی من غمگینم که. ببینید
پاکی دل یعنی هیچ غم و اندوهی تو دلت نباشه،
هیچی نباشه، میشه دل پاک. دلی که غمگینه، دلی که غصه داره، پاک. پاک از چیه؟ وقتی ما میگیم دلمون پاکه یعنی هیچ چیزی که ما رو غمگین کنه، اندوهگین کنه، اصلا در دل ما وجود نداره.
خب چیزایی که ما رو اندوهگین میکنه یه سری عوامل خارجیه غیر از اون چیزایی که شما گفتی، گرفتاری ها، مشکلات، قصد، اشتغال، مسکن،
به همش میرسیم. ما حالا مشکل دل حل بکنیم، بعد مشکلات مسکن اینام حل میکنیم. پس ببینید هر چه هست دل. این دل اگر آرام باشه شاد. حالا ممکنه این شادی و نشاطم در چهره ظاهری دیده بشه، ممکنه بشه. مثل دریاست. ببین دریا شما 20 متر برو پایین، آرام آرامه، تکون نمیخوره، ولی بالاش سطحش گاهی هیجان داره، شور داره، جذب داره، مد داره، گاهی هم آرام. کسی که دل شاد داره، دل آرامی داره، ممکنه ظاهرش، چهرش که سطحش هست، یه شور و هیجانی داشته باشه، خنده و تبسمی داشته باشه، ممکنه هم هست نداشته باشه، ولی آرام. شما روی لبهای امام چقدر لبخند دیدی؟ چند تا لبخند از امام، چند تا خنده از امام سراغ داری؟ اما دل آرام بود، اونقدر آرام بود که نوه امام نقل میکنه، میگه شبیه که بمباران بود، امام توی حیات منزله که همه میرفتن توی پناهگاه، امام سجادش انداخته بود نماز بخون، بعد از نماز که این هواپیماهای عراقی آمدند و ضد هوایی ها کار کردند، امام وقتی این تیرها رو دید میگفت ببین چقدر این تیرها زیباست، چقدر روشنن، چقدر قشنگن، آرام آرام.
حتی خودش فرمود رحمت الله علیه که با دلی آرام و قلبی مطمئن و زمین.
چه امام جو گفت حسین زمان که بخنده و بخنده. پس شادی یه چیز دیگه است، یه تعریف دیگه، شادی یعنی آرامش دل.
خیلی خوب حاجا، پس اگر اینجوری شد شادی به این معنایی که شما میفرمایید، نباید این عوامل خارجی که من عرض کردم، گرفتاری ها و مشکلات و دغدغه ها باعث بشه که ما ناآرام بشیم، ولی میشیم.
امکان نداره ما رو ناآرام کنن.
اگر
این دل آرام باشه امکان، گفتم ببین طوفان کاری که میتونه بکنه سطح دریا رو متلاطم میکنه، اما دل دریا ساکنه. مشکلات وقتی که میان دست و پای شما به حرکت در میارن، برم فلان کار کنم، برم فلان کار کنم، مشکل رو حل کنم، اما دل قرص و آرام، در هر صورتش آرامه، هیچ استرابی نداره، تلاش میکنه، دست و پا میزنه، کوشش میکنه، دستور قرآنه، میگه تو با تلاش خودتو بکنی، اما دل آرامه، در هر صورت هیچ تب و تابی نداره. بنابراین هر چه هست در آرامش دله. اگر ما میگیم شادی، منظور همم همینه ها، همون آرامش دله، میگم میخوام دلم آروم بشه، دلم قرص بشه. منتها بعضیا این آرامش رو از بیرون میخوان تهیه ببینن. اونهایی که اهل معرفتن میگن نه، آرامش از بیرون نمیاد، اگرم از بیرون میاد موقته، باید از درون بجوشه. ببین تفاوت ما با اونها تفاوت حوض و چشم است. ما مثل حوضی، اونایی که اهل معرفتن مثل چشم. حوض ببینه تمام نگاهش به دست شماست، به بیرونه، میگه باید بیرون به من آب بدن تا داشته باشم. شما آبم بهش میدی، هرقدر زلال، هرقدر شفاف، کدر میشه تیره، دوباره باید عوضش کنی، تخلیهش کنی، تصفیهش کنی، و الا بو بر میداره، همین آب اذیتت میکنه. اما چشمه اینطوری نیست، چشمه از درون میجوشه. اصلا شما این لیوان آب بریز روی چشمه، تحویل که نمیگیره، هیچ پسم میزنه، با شتابم پس میزنه. فرق ما با اونها اینه، ما همش آرامش رو میخوایم از بیرون بگیریم، میگیم اگر خونه بیاد آرامش پیدا کنم، اگه فلان ماشین بیاد آرامش پیدا کنم.
جاره میجاست که جو خونه میاد، فلان ماشین هم میاد، آروم میشیم، ولی بعد یه مدت دوباره
مثل همون آبی که میاد تو حوض دیگه، مثل آبی که میاد
تازه تر
دوباره، یعنی مثل آبی که باید دوباره تخلیهش کنه، یا آب تازه تری بهش بدی، و تا آخر کارش ما میشه همین، خالی کن پر کن، خالی کن پر.
همین آدم خسته میکنه،
همین انسان خسته میکنه، ملول میکنه. امروز دکور خونه عوض میکنه شاد میشه، چهار روز دیگه دوباره هم دکور خسته کننده میشه، دوباره در به در میگرده چیکار کنم این دکور تغییر بکنه، یا سفره رو یه جور امروز تزیین میکنه، چهار کرد این تزیین خسته، چون حوزه چشمه نیست. اینه که مولانا میگفت عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، شمع و شاهدشون درونیه، بیرونی نیست، هر جمالیه، هر جلوهیه، هر جاذبهی هست تو وجود خودشون هست. و آرامش واقعی هم همین هست، این آرامشه که انسان رو از آتش دور میکنه، و الا اون آرامش آتش شما رو رفع نمیکنه. آب حوض مگه آتش کسی رفع میکنه؟ اصلا شما لب به آب حوض نمیزنی، آب حوض چرا یه گوسفندی باشه لب بزنه، مال انسان نیست. انسان باید از چشمه بنوشه. وقتی از چشمه نوشید آتش شرفت میشه و سیراب میشه. این آرامش های بیرونی آرامش نیستن، شبه آرامشن،
سرابه،
سایه آرامشن. ببینید حالا بعد شما اینجوری پیش خودت فکر کن، وقتی سایه آرامش به آدم آرامش میده، خود آرامش کار
میکنم.
این بعضی چیزها هست، مثلا قرقرود اسمش که میاری آب دهانت را میفته. وقتی اسمش آب دهان را میاندازه خودش دیگه چیکار
کنه؟
حالا آرامش هم دقیقا همینطوره. این چیزایی که شما در بیرون میبینی شبیه آرامشن، مشابهشن، خودش نیستن. مثل این انار فروشایی از آب میوه فروشایی که هست توی ولی عصر و جای دیگه دید آب انار میفروشن، توی این ویترینشون انارها قاش زده گذاشتن، آدم وقتی نگاه میکنه جلب توجه میکنه. وقتی میری نزدیک میبینی اینا انار نیستن، اینا شکل انار پلاستیکی هن. انار واقعی تو صندوق اون پشته. توجه میکنه این شادی هایی هم که ما بیرون میبینیم اینا شادی نیستن، شبه شادی هن، مشابهش هم که از کدم وقتی مشابهش اینقدر تأثیر گذاره خودش. خب حالا اگر ما بخوایم به این آرامش دل و باطنی که اهل معرفت دارن مام دست پیدا بکنیم، باید همون راهی بریم که اونا رفتن. اونا عارف شدن، یعنی اهل معرفت شدن، یعنی یک سلسله آگاهی ها پیدا کردن، مام بریم سراغ اون آگاهی ها. این صریح متن روایت پیامبره که فرمود ان الله به حکمهی و فضلهی جعل الروح و الفرح فی الیقین. خدا روح، راحت، آرامش، فرح، شادی، نشاط، شادابی رو در باور قرار داد. یعنی یک سلسله مسائلی هست تو این عالم که اگر شما به اونها باور پیدا بکنی به آرامش دست پیدا میکنی، وگرنه امکان نداره.
ولی باور سخت آقای،
حالا میخوام روش بحث بکنم که انشاءالله اون باورها چیه، بعدم ببینیم سخت یا آسان.
مثل همیشه بسیار لطیف و پربار فرمایش تاج رنجبر عزیزمون. در خصوص شادیستن داریم صحبت میکنیم، حاجون به نکته اشاره کردم و اون همین که عرفا شادن و این شادیشون رو در جای دیگه ای میجویند، چرا که معتقد به باورهایی هستن و اون باورها رو باور دارن. این باورها چی آقای رنجبر؟
این ارسطو یه تعبیری داره، میگه که دنیا بر اساس یک سلسله قوانین و اصول برپاست. هیچ چیزی در دنیا اتفاقی و تصادفی نیست، هر چیزی بر اساس یک قانون و قاعده است. چه شما بدانی چه ندانی، چه بپسندی چه نپسند. اینه که شما بین در دنیای غرب اینها اینقدر در تکنولوژی و طب و فلسفه و علوم و حتی مسائل نظامی در طی این 2000 سال پیشرفت کردن، حسنشون این بود به این مطلب باور داشتن که آقا تو این عالم قوانین حاکمه. رفتن قوانین رو کشف کردن، خیلی از قوانین رو کشف کردن، بر اساس همون دستاوردهای خیلی عظیمی
چی بشه؟
به چنگ آوردن که چی بشه که شما خوب زندگی بکن. که شما الان اینجا نشستی 20 میلیون از راه دور شما رو ببینه که همین بشه، هیچی نشه، و خیلی از چیزهای دیگه دور و نزدیک کنن، عالم رو بکنن یه دهکده. اون وقت یه ده به اندازه یه عالم بود، حالا عالم رو تبدیل کردن به یه دهکده. چرا؟ چون قوانین رو کشف کرده، بر اساس اون قوانین آمدن طراحی کردن، ساخت و ساز کردن، شد تکنولوژی. خب این قوانین دو دسته هستن، یه دسته مادی هن، یه دسته معنوی. قوانینی که توی عالم حاکمه یه دستش مادیه. آقا من میخوام یه سوزن روی این سطح آب نگه دارم، میشه؟
میشه.
شما اگه یه تکه دستمال کاغذ آروم بگذاری رو سطح آب، بعد اون سوزن هم آروم بگذاری رو اون دستمال کاغذ، خیلی طول نمی کشه تا دستمال کاغذی میره پایین، سوزن رو سطح آب میمونه. خب این بر اساس قانونه، یه قوانین است. برو اونو کشفش کن ببین چیه. از کشف اونم به خیلی جای دیگه میزن. یه سلسله قوانین هم داره، قوانین معنویه. یه کسی مثل علی بن ابی طالب میاد میگه چی؟ من تتبع عورات الناس کشف الله عورته. هر کسی سرک بکشه تو زندگی مردم که فلانی چه عیبی داره، چه ایرادی داره، عیب دیگران رو فقط دنبال کنه ها، نه برملا کنه. یعنی من یه مدتی درباره شما تحقیق کنم ببینم آی شریعتی چه عیبی داره. همین میگه کشف الله عورته، خدا منو رسوا خواهد کرد، عیب و عیوب منو برملا میکنه. این یه قانونه، قانون عالمه، رد خورم نداره. لذا با تمام جرأت میگه، میگه من تتبع، هر کسی دنبال کنه، هر کی میخواد باشه، در هر زمانی در هر مکان. این قانون عالمه، یه قانون معنوی. پس یه قوانینی داریم مادی، یه قوانین معنوی. قوانین مادی رو خدا در اختیار بشر گذاشته، گفته آقا من به شما عقل داد، برید کشفش کن. لذا هیچ پیامبری نیومد قانون جاذبه زمین رو بخواد ما بگه، گفت این با خودتون. من از قوانینی میگم که شماها هر چی هم پیش برید و پیشرفت کنید بهش نرسید، اونا قوانین معنوی. دقیقا ببینید، خدا یه چیزهایی تو طبیعت آفرید که بشر نمیتوانست بیافرینه، مثل گندم. گندم رو خدا میافرینه، شما نمیتونید گندم بیافرینه، اما دیگه خدا نان نمیافرینه.
میگه با خودت،
میگه با خود. این گندم رو آرد نمیکنه، میگه با خودت. توجه میکنید؟ قوانین مادی در اختیار بشر گذاشت، قوانین معنوی رو در اختیار انبیا گذاشت. پس آقای اوشو نمیتونه به من و شما قانون معنویات بده، چون احاطه نداره بر عالم، احاطه نداره بر شخصیت من و تو. او هر چی بگه از روز و سلیقه خودش میگه. ببین یه خیاط وقتی میتونه قیچی بگذاره رو پارچه شما که سایز شما رو داشته باشه، اندازه شما رو داشته باشه، شما رو کاملا دیده باشه. خیاطی که شما رو ندیده و یه قیچی بگذاره رو پارچه، وقتی اندازه شما نداره، یا کوتاه میشه یا بلند، یا تنگ میشه یا گشاد. به همین دلیل خدا میگه من بایستی برای شما تعیین کنم، تعریف کنم زندگی رو، نه اوشو. او شما رو ندیده، او خودش رو دیده، چهار نفر اطراف خودش دیده. پس این قوانین معنوی باید انبیا در اختیار ما بگذارن. که اگر یادتون باشه من در نوبت قبلم گفتم اینجا باید با پای باور بریم. ما ابتدا باید به اینا اعتماد کنیم،
به این قوانین.
یعنی از این چارچوب دنیا گفتم فاصله بگیریم، بزنیم بیرون. نقطه چین معروف که خیلی هم گفته بودن که آقا ما این نقطه چین رو به هم وصل کردیم، این نقطه با چهار تا خط.
بله به منم گفتن تو پیامک ها نوشتن که آقا این ستاره میشد. شما چطور گفتم که الان عرض کنم خدمت دوستان عزیزمون که بله ما ستاره هم کشیدیم، اونجا گفتن نمیشه، یعنی باید خارج از این.
مثلا یک نفر آمد به من گفت آقا من به نه صورت این کار میکنم. من بهش گفتم شما حرف من رو نگرفتی، من گفتم قلم رو شما بگذار بر ندار.
بله
قلم رو بگذار بر ندار، محاله بتونی. بله شما ضربه در که میکشی چند بار قلم رو
کاغذ.
پس باید با پای باورمون پیش بریم. حالا اون باورهایی که انبیا در اختیار ما گذاشتن انشاءالله در طی دو سه نوبتی با هم مطرح میکنیم. به شرط که آقای رکنی هم که صدای ما رو میشنون به زودی به جنبن یک کسی جای ما تعیین میکنه. اولین قانونش اینه، تنظیم. دنیا میگه شما باید خودت رو با من تنظیم کنی. من دنیا هستم، من بهشت نیستم. این فرق دنیا و بهشت همین. بهشت خودش رو با شما تنظیم میکنه. این صریح آیه قرآنه، فیها مشتهت الانفس، میگه در بهشت هر چی شما بخوای رفتی تو رستوران، گارسون میاد کنار شما میگه آ چی میل داری، منو میده دست شما میگه آ چی میل داری. بهش از این بالاتره، بهش میگه اصلا منو هم خودت بنویس، هر چی تو نه که بگی نه که بنویس، اراده کنی، تصور کنی، تخیل کنی، من خودم رو با شما تنظیم کنم. اما دنیا اصلا اینطوری نیست، دنیا میگه جناب عالی باید خودت با من تنظیم بکنی. ببینید در بهشت،
یک دقیقه فرصت بدیم،
در بهشت آنچه را بخواهی میشود، ولی در دنیا آنچه را میشود باید خواست. این صریح سخن امیرالمومنینه، اذا لم یکن ما ترید فعرض ما یکون، وقتی اونی که میخوای نمیشه پس اونی که هست بخواه. این یه قانونه، چون دنیا مثل جلسه امتحانه، تو جلسه امتحان دانش آموز که امتحان میشه باید با اون امتحان کننده خودش هماهنگ کنه. شما نمیتونی بگی آقا یه جوری از من سوال بکنی که به پاسخهای من بخونه، نه، میگه شما پاسخات رو باید با سوالات ما تنظیم بکنه. این تعریف دنیاست که ما متاسفانه دنیا رو بهشت میدونیم، به همین خاطر یک انتظاراتی داریم که با واقعیات همخوانی نداره، چون همخوانی نداره موجب نارضایتی ما میشه که خیلی پست باشه انشاءالله.
متشکرم، ممنونم. از قوانین معنوی هفته آینده انشاءالله صحبت خواهیم کرد. انشاءالله هم...